بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم الظالمین الغاصبین. مستحضرید که مسئله چهارم در بحث رشوه راجع به حکم وضعی معامله ای بود که مشتمل بر رشوه است. عرض شد که معامله ای که مشتمل بر رشوه هست معمولا هم ازش تعبیر میکنن به معامله مهاباتی یا مشتمل بر مهابات. خب دیدید که از نظری که مطلقا میگفت باطله، نظر شیخ، تا نظری که میخواست تقصید کنه و به تبعیض در صحت قائل بشه، ولو در برخی از فروض نظر جناب ایروانی، و تا نظری که میخواست قائل به صحت بشه الا بر مبنای اینکه شرط فاسد مفسده و الا قائل به صحت بشه، نظر آقای خویی ما در مسئله داشتیم و تمام این نظرها رو هم دیروز براتون نقد کردیم با ادله‌ای که داشت. البته در آخرم یه عرضی خود ما داشتیم، در واقع یک راه جدیدی بود برای فساد، و اونم اینی که بین حرمت، چون حرمت بحثی درش نیست، نکته اینه که حرمت رو همه قائلن، مصداق رشوه است دیگه، رشوه که حلال نیست که. عرض ما دقت فرمودید آخر درس دیروز این بود که ما یه نوع تلازم قائل شدیم بین ملازمه عرفی، بین حرمت و فساد، و من بهتون عرض بکنم این مطلب چه قبول بشه چه رد بشه منشأ آثار زیادیه، یعنی یه مسئله است که باید در کلیات قراردادها بهش رسیدگی بشه. خب ما خودمون معتقدیم اگر شارع مقدس معامله ای رو اعلان کرد که حرامه و مبغوضه و جرمه، دیگه معنا نداره که پشت سرش الزام کنه به وفا و بگه صحیحه، چون معنای صحیح اینه دیگه، صحیح بار داره، این دوتا با هم جمع نمیشه. اینجا فقط من یه نکتهی چون آخر درس دیروز بود نرسیدم عرض بکنم، فقط اینجا ممکنه ذهن شما رو یه مطلب سالها مشغول کرده باشه که خب اگر این حرفه پس بیع وقت ندا، آقایون میخواستن مثال بزنن به حرام غیر فاسد، میگفتن بیع چی؟ وقت ندا، حرامه ولی فاسد نیست. ببینید راجع به این بیع وقت ندا، اولا اصل حرمتش قابل بحث، اون آیه‌ای هم که براش میخوانن اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، میدونید سندش اینه. خب این آیه بیشتر دعوت به نمازه، یعنی ایجاب نمازه، نه تحریم بیع. این ذروا البیع هم برای اینه که یعنی بشتابید به نماز. بالاخره ما در این آیه چی داریم؟ ایجاب نماز داریم و تأکید بر ایجاب نماز جمعه، یا حرمت بی داریم. خب این که خودش قابل بحثه، چون میگه ازانودی من لسلام فس او الى ذکر الله، بی او ول کنید برید دنبال نماز. مثل کسی که میگن آقا ایام حج که میشه شما همه کارتو تعطیل کن برو حج، یعنی این ایجاب حج نه تحریم کارهای دیگه، مگر اینکه قائل بشیم که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه. خب اینم که مبناش میدونید کمر اصولی رو میشکنه تا بخواد ثابت بکنه. پس اصل این مطلب که جای چانه زدن داره، از این اساسی تر دقت کنید اینه که ببینید ما درست میگیم حرمت بی و معامله موجب فسادشه، اما نه حرمت اسباب. گوش میکنید، یه دفعه مثلا شارع نسبت به معامله بغضی نداره، میگه الان ساعتش خوب نیست، گوش کنید، یا مثلا میگه با این عبارت معامله نکن، با یه عبارت دیگه معامله کن. البته ما اگر نهی به انشای معامله بخوره ولی خود معامله مبغوض نباشه، مثلا شما فرض کنید روز جمعه وقت نداء نماز جمعه کسی خانه‌ش رو بفروشه، ببینید فروش خانه که بغضی نداره از نظر شارع، انسان خانه‌ش رو بفروشه شارع بدش میاد. خب اینجا اگر فرمود معامله نکنید یعنی الان وقت معامله نیست، من انعقاد این معامله رو بدم میاد الان، مثل مولایی که میخواد بخوابه دارن صحبت میکنن میگه آقا حرف نزنید من بخوابم، نه اینکه از محتوای حرف بدش میاد، این که الان وقت حرف زدن نیست. البته اینجا ما گفتیم جای خودش داله بر فساد نیست، جای محل بحثه که چید؟ جای محل بحثه که خود مسبب، مثلا بیع شراب باشه، بیع بت باشه، یا در مانحنفی بیعمون مصداق رشوه باشه، چون اینا دارن با این کارشون رشوه میکنن، هم بیع از هم رشوه، و فرضم اینه که رشوه مبغوزه، نه انشای رشوه مبغوزه، خود رشوه واقعیتش. ولذا ببینید عرض ما اینه که اگر معامله مصداق حرام بود نه انشای معامله، یعنی سبب مسبب، یعنی شارع به این نقل و انتقال راضی نبود، مسبب منشأ، اینجا حرمت داله بر فساده. خب ما نحنفی هم که همینه، چون ما نحنفی که صیغه خوندن که مشکل نداره، یا نمیدونم انشاء، اون چه که مشکل داره اینه که شما دارید یه معامله میکنید که درش محاباته، یعنی رشوه میخواد بدید، دارید این رشوه رو در قالب معامله، ولذا میتونیم اشاره کنیم بگیم هاذهی معاملتون و هاذهی چی؟ بذل و رشوتن، هم بذل رشوه است هم معامله است، هم معامله است هم گرفتن رشوه. و اگر معامله مصداق حرام بشه عرض کردم عرفاً دال بر فساده. ببینید از این طریق ما قائل به فساد میشیم. البته اگر کسی این مبنا رو قبول نکنه، ملازمه رو نپذیرد، ملازمه عرفی ها، اون یه حرف دیگه ای داره. ما دوستان بر همین اساس یادتون باشه سالهای گذشته در بیع سلاح به دشمنان دین، در بیع عنب به قصد تخمیر، در تمام بیعهایی که مصداق حرام بود به همین ملاق قائل به فساد می شدیم، می گفتیم مگر جای شارع تسری بکنه، خب اون رو سر می زاریم، رو چشم می زاریم، بگه با این که حرامه ولی وفا کنید، ممکنه بگه ها، ممکنه یه جا شاره بگه با این که حرامه ولی حالا که کردید، مثل پدری که به پسرش میگه پسرم مهمون با خودت خونه نیار، هر رو برمیداره یه دوست میاری منزل من خوشم نمیاد، ولی اگر آوردی چی دیگه ازش پذیرایی میکنه، تعارفش هم میکنه. اصل آوردن و مخالفه، ولی وقتی پسر گوش نکرد و آورد میگه خب پذیرایش بکن، مهمان ماست، مهمان حبیب خداست، حالی که اومده داخل منزل ما دیگه باهاش باید درست برخورد کنیم. شبیه این میشه که آقا این معامله رو نکن، ولی اگر کردی باید دیگه تا آخر پیش بریم. اما اینا امکان عقلیه و الا عرف از بیان و حرمت فساد میفهمه. و تمام کلامه آقایون، ما چون قبلا هم اینو عرض کردیم، حداقل دفعه دوم سومه که تو این سیر چند ساله عرض میکنیم، حالا شما دقت کنید همین سخن چقدر میتونه، عرض کردم ممکنه شما قبول نکنید، بحث یه پرونده باز میشه، ممکنه کسی آخرم بگه نه این حرف، ولی خب یه حرفیست که قابل تحمل ردش اثباتش تا آخر هست. سبب مبغوضه ولی اثر خودشو میذاره، چون
این
بله ما جایی که اسباب مشکل داره، حتما شاید یه مثال هم نتونم بزنم براتون ها، نه مثال شاید اصلا نداشته باشیم، چون این یکی بود که اینم خب شبهه کردیم، دیگه همینی که عرض کردم. ببینید آقای اگر تقسیط و پذیرفتیم داریم دیگه، عبارت اون دیروز عرض کردیم، امروز نمیگم چون دیروز گفتم، اگر تقسیط و پذیرفتیم بله، که ما عرض کردیم این بحث جای چانه زدن داره، ولی نظر خود بنده رو میخواد، ما در شرق قائل به تقسیط نیستیم، قائل به عرش هستیم، قائل به تقسیط نیستیم. اینم خودش بحث میخواد که چطور کسی قائل به عرش باشه قائل به تقسیط، یعنی تبعیض در صحت نباشه، عرفیت نداره، هست عبارت. و اما دقت بفرمایید، یادتون که نرفته ما دیروز که وارد مسئله چهارم شدیم، دیروز عرض کردیم که دو صورت داره مسئله، یه دفعه رشوه میره درون معامله، منظور از این که میره درون معامله یعنی اصلا معامله مصداق رشوه است و رشوه مصداق معامله است، این با هم خمیر میشه. مثال هم زدیم به معامله مشتمل بر محابات. خب این بحثش تا الان طول کشید. خب صورت دوم که بحث چندانی نداره، ببینید، ولی در خارج زیاد صورت میگیره، معامله‌ای که بر بنیان رشوه است ولی در خودش رشوه نیست. مثالی که دیروز اول بحث زدیم چی بود؟ مثلا یه رشوه این میده تا مسئولین مثلا مزایده یا مناقصه ایشونو برنده اعلان کنن، در واقع رشوه داده تو معامله برنده شده، ولی معامله شرایط خودش رو داره ها. وقت نگید شرایط نداره، خب نداره که ما بحث نمی کنیم که، اون که بحث نداره که، ما اینجا رو بحث می کنیم، یه معامله بر اساس یه رشوه شکل می گیره ولی معامله جامع شرایطه. یا مثلا کسی به یکی از مسئولین پولی میده، ایشون فرض کنید واردات رو نمیدونم صادرات رو یا معاملات یه جنس رو با این انجام میده، در اینجا ببینید وجهی برای فساد معامله نیست. حالا اگر یه کسی مثلا یه پولی داد به یکی از مسئولین کارخانه دولتی و دیگه اون کارخانه همه محصولاتش رو به این آدم فروخت، شد نماینده انحصاری اون کارخانه، اجناس رو از کارخانه ایشون وارد میکنه و بین مردم پخش میکنه، بین فروشنده ها پخش میکنه و بر اساس یه رشوهی که داده، خب رشوهش جای خود در جهنم، راشی و المرتشی کلاه ما فنار. اما این معامله اگر شرایط داره بفرمایید معامله صحیحه. البته یه دفعه معامله مثلا خودش فاقد شرطه، مثل اینکه رشوه رو میده که جنس کارخانه رو که دولتی است و بیت المال ارزانتر به این آدم بده، زیر قیمت بازار بده. ببینید اینا رو ما دیگه بحث بفرمایید نمی کنیم، ما جای بحث میکنیم که یه رشوه صورت میگیره، بعد از این رشوه بر بنیان این رشوه معاملات صورت میگیره و چی برای فساد اون معاملات نیست. دلیلش هم خواستید اینه که حرمت شما یک عینیت داره، معامله شما یک عینیت و تعین دیگه داره و به اتفاق همه این دیگه چانه بردارم نیست، اختلافی هم نیست. اگر معامله یک عینیت داشت و حرمت یک عینیت دیگه داشت، معامله صحیح اون عینیت باطله. در عبادت هم همینها، اگر کسی فرض کنید بر اساس یک مثلا مرکب قصدی گرفت رفت حج، مرکب قصدی گرفت رفت حج، به جحفه که رسید مرکب قصدی رو ول کرد، دیگه از اون به بعدش با مرکب حلال رفت. خب این یه حجیست که بر بنیان چی باطل مثلا صورت گرفته، ولی اصل عمل یه چیز، اون مقدماتش یه چیز دیگه است. خب چه ربطی به حجش داره؟ حجش صحیحه، ولی خب اون چیزش. حالا اگر پارتی بازی کرد نوبت دیگرانو گرفت رفت چی آقایون؟ این حج درسته یا درست نیست؟ مثلا نوبت مال دیگرانه، میگه بالاخره من نیاز به این حج دارم، رفقایی داره اونام کارشو درست میکنن، نوبت دیگرانو به او میدن، این چی میشه؟ حالا تأمل کنید. طبعا و اما این صورت زیاد بحث نداره، اجازه بدید بریم سراغ مسئله جدید. آقایون حالا ببینید، اون شبیهش رو داریم، امروز که نمی رسیم، شاید پس فردا، همون بحث پورسانت تقریبا یا چیزی شبیه پورسان، ما چون بحث پورسانت اینا رو داریم، نمیدونم اشانتیون میگن چی میگن، اشانتیون، پورسانت، حق دلالی، اینا رو باید بحث کنیم. اتفاقا بحث پنجمون همینه، از بحثای زنده است که باید به هر حال بهش دستگی، چون همه بحث ها زنده است، اینطور نیست مفهوم نداره، لقب میدونیم که مفهوم نداره. خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ مسئله پنجم. یادتون میاد دیگه روز اولی که رشوه رو مطرح کردیم فکر کنم 7 تا 8 تا مسئله، حالا اگر اضافه بشه اون بعدا اضافه میکنیم، گفتیم 7-8 تا مسئله در رشوه قابل تحمله و به فضل الهی تا الان 4 مسئلهش گذشته. البته این باید اینه با تلاشم بکنیم آقایون سریعتر دیگه، چون مبانی بس همینا بود، معمولا مسئله اول دوم سومه که زیاد معطل میکنه که میخواد مبانی رو درست کنه، بعدش دیگه باید بر اساس همون مبانی پیش بریم. ببینید یکی از بحثایی که در رشوه مهمه بحث مصادیق رشوه است. رشوه مثل سایر عناوین و نهادهای شرعی و غیر شرعی، میدونید یه سری مصادیق روشن داره که ما نمیخوایم خیلی به اون مصادیق بپردازیم، یه سری مصادیق خفی داره و هدف از مسئله پنجم، ولو ما گاهی اشاره به مصادیق روشن هم میکنیم به مناسبت، اما عمدتاً مصادیق خفی قابل بحثه. ببینید ما تازه که بحث رشوه رو شروع نکردیم، مسئله پنجمیم. در همین مدتی که این 4 مسئله گذشته، واقعا به خیلی از مصادیق چه روشن چه خفی شما آشنا شدید و اصلا دیدید چقدر اختلاف بود. از مصداق روشنی که جن و انس قبول داشتن داشتیم. کجا بود که همه قبول داشتن؟ رشوه بده برای قاضی که حکم به باطل بکنه. این دیگه حالا ما انسی که خبر داریم، جن هم قاعدش همینه دیگه، چون تفاوت نباید بکنه. چنانکه ملک هم قاعدتا همینه، جن و انس و ملک قائلن که این رشوه است. از این داشتیم آقا تا اینکه هی اختلاف دیدید دیگه، چه تو بحث اول که مفهوم شناسی رشوه بود که چقدر اختلاف بود، بس تو ادله که آمدیم باز اختلافات بود. میخوام عرض کنم این مسئله پنجم آقایون چیز خیلی مبادیش جدید نیست، گذشته. اینجا من یه ذهنیت رو از شما اگر پیش اومده برطرف کنم، ممکنه به ذهنتون برسه که خب اگر کسی در مفهوم شناسی رشوه درست کار کنه دیگه چرا مصادیق براش خفی باشه؟ یعنی ما اگر مصداق شناسی رو تابعی از مفهوم شناسی بگیریم، مفهوم شناسی رشوه هم که صورت گرفت. یادتون باشه بحث اول ما چندین جلسه مفهوم شناسی رشوه بود، بنابراین دیگه مصادیق روشنه. ولی من یه چیز به شما عرض بکنم، وقتی انسان مفهوم شناسی بکنه، درسته بسیاری از مصادیق در سایه مفهوم شناسی حل میشه. ما به همین خاطر اولین بحث رو مفهوم شناسی قرار دادیم، به قول امروزی ها واژه شناسی، که حتی غلطه. ممکنه میخواه واژه رو بشناسه، میخواه مفهومش رو بشناسه. درسته در سایه مفهوم شناسی خیلی از مصادیق روشن میشه، ولی بهتون عرض بکنم گاهی وقتا با این که مفهوم روشنه، انسان در مصداق شک میکنه. مفهوم آب، خاک، زمین روشنه، مفهوم آب مطلق، آب مذاب، بله. ولی انسان وقتی در بیرون میاد، در عینیت ها و مصادیق که تعینات خارجی که میاد، میدونید چقدر اختلاف نظر پیش میاد. حتی خیلی هاش برگردید به مفهوم حل میشه، اما خیلیش هم حل نمیشه. بنابراین مسئله پنجم مورد احتیاجه، باید بحث بکنیم. من یه چند به شما عرض بکنم، ما ممکنه مصادیقی رو مورد بحث قرار بدیم که آخر کار معلوم بشه مصداق رشوه نیست، اما چون بحث خارج است، بحث علمی است، اونام باید بحث بشه، ولو آخر کار ممکنه برسیم که این رشوه نیست. خب حالا آقا با این تذکرات و این به قول معروف روزخانی ها و مقدمات، یه چند تا مصداق رو من عرض میکنم. از شما دوستان کمک میخوام، اگر مواردی میبینید که به نظرتون قابل بحثه و نداریم در بحث میکنیم، عجله نداریم، بالاخره باید روشن بشه دیگه. حالا اینه که عرض کردم اشاره میکنیم تا اگر بعدن، چون گاهی وقتا انسان درگیر بوده یه چیزایی رو دیده که مثلا بنده که درگیر نبودم اصلا خبر ندارم، یا مثلا ممکنه یه چیزی 10 سال پیش نبوده، 20 سال پیش نبوده، در 20 سال اخیر پیدا شده. در هر صورت حالا اجازه بدید یواش یواش ببینید. یکی از مواردی که قابل بحثه همین معامله مشتمل بر محابات. از این به اصطلاح داشته هامون شروع کنیم تا برسیم به مواردی که باید بحث بکنیم. در معامله مشتمل بر محابات شیخ اعظم چی فرمود آقایون؟ ایشون سه صورت درست کرد، درسته؟ سه صورت. دو صورت گفت رشوه هست، یک صورت رو فرمود رشوه نیست ولی ملحق به رشوه است. گفت موضوعا رشوه نیست ولی ملحق به رشوه است. دو صورتی که فرمود رشوه هست از اون سه صورت دیروز، فرمود اگر قصدشون فقط محابات باشه، قصد اصلی، یا معامله است ولی محابات هم قصد شده، اونم در قالب شرط، ولو شرط ذکری. گفت اینا رشوه است، حقیقتا رشوه است. میدونید آقایون رشوه باشه دیگه همه احکامش میاد، دادنش حرام، گرفتنش حرام، تصرف در مال هر کدام جدا جدا حرام. طرف راضی باشد حرمتش از بین نمیره. یه کسی راضی باشه بگه من راضیم از شیر مادر حلال تره، 1,000,000 دارم میدم، 100,000,000 دارم میگیرم، چی بهتر از این معامله میکنه؟ اما رضایت کار بینید رشوه اینا تبعاتش. ولی صورت سوم فرمود ملحق به رشوه است. خب اینا حرفای شیخ بود. ببینید اینجا ما می چیز عرض نکردیم، چون بنا بود که بحث پنجم بیاد من راجع به این که ملحق به رشوه است یا رشوه است چیز عرض نکردم. ولی ببینید یک کسی ممکنه محضر شیخ بگه صورت سوم میگید ملحق به رشوه هست، اگر میگید ملحق به رشوه هست از این جهت که مثلا تصرف حرامه، خب این لازم نیست که ملحق به رشوه بشه. همین که طرف وظیفه داره انجام بده مثلا بگیم که این حرمت داره. اگر میخواد همه احکام رشوه رو بار کنید که ظاهر عبارت شما اینه، این الحاق به رشوه چه وجهی داره؟ الحاق به رشوه چه وجهی داره؟ آقا الحاق به رشوه عرض کردم بذلش، اعتاش، همه دیگه نه همه اضافه میشه دیگه. ما میتونیم بگیم این بذلش حرامه به صرف این که ملحق به رشوه است. و اگر رشوه است بله، اما چه دلیلی داریم برای اینکه بگیم حتی بذلش حرامه؟ مگر کسی بگه آقا تعریف رشوه برای صادقه، اون یه حرف دیگه است. که الان ما بر میگردیم تعریفی که 20 جلسه پیش خیلی گذشته کردیم نگاه میکنیم ببینیم تطبیق میکنه یا نه. آنچه که عرصه رو بر سخن شیخ تنگ میکنه آقایون اینم هست که عرض میکنم. ببینید بعضی وقتا انسان یه پرونده ای داره بالفعل زیر دست قاضی، برای جلب قلب قاضی یه پولی رو میده به قاضی که اونم به کارش رسیدگی بکنه. خب این باز مثلا بگیم ملحق به رشوه باشه، حرف شیخو قبول کنیم. ولی اگر کسی نمیدونم دقت کرده باشید، بعضی ها پروندم ندارن ها، ولی میگن آدم باید با مسئولین رفیق باشه که تو بزنگا بتونه استفاده کنه، اصلا بخشی از برنامه شونه. مثل بعضا که یه لیستی از نمیدونم پزشک متخصص و تعمیرکار و کاسب و از قصاب گرفته یه لیست تلفن دارن، میگن یه وقت لازم شد بله دکتر مثلا متخصص چشم خوب تو قم کیه؟ متخصص قلب شماره شو داره، با اینکه نه ناراحتی چشم داره نه ناراحتی قلب. نمیدونم یه کسی که تکنیسیان باشه میکانیک مثلا تعمیر یخچال شماره شو داره، حال ولو یخچالش هم سالمه. بعضی هم همین فکر رو میدونید که نسبت به مسئولین دارن، نه پرونده‌ای داره درسشو میده، استاد حوزه است، میگه حالا جسارت داریم میکنیم ما. حالا یک بالاخره انسان باید با مسئولین گاهی دعوتشون میکنه گاهی دعوتشون میره زیارت میره، حتما مغایری چیز براشون بیاره، مریضشن یه احوالی ازشون میپرسه، حالا احوال داداشون نمیپرسه ها، ولی احوال مسئولی میپرسه. ببینید میگه بالاخره انسان اینا رو داشته باشه به روز مبادا. خب ببینید اینجا واقعا میتونیم بگیم که مثلا اینجا رو شیخ چی میگه؟ مرحوم شیخ میدونید باز نکرد اون صورت سوم رو، عرض ما اینه صورت سوم باید باز میشد. آدم وقتی تو زندگی مردم میره روزمره اینا رو میبینه. خب ما باید اینا رو وقت بیاریم تو فقه با همون واقعیتی که هست، بین جایی که یه پرونده زیر دست یه قاضی خاصیه و اینم به او داره کمک میکنه، تا انسان جایی که ببینید از نظر ما میدونید که صنعت به اصطلاح پژوهش اقتضا میکنه که ما برگردیم یک یادی از تعریفمون بکنیم، تعریفی که در مسئله اول بعد از چندین جلسه برش مستقر شدیم و رد شدیم. نگاه به نوشته بکنید 669 اون وسط های صفحه است دیگه، تعریف رشوه رو من از اونجا آوردم. اونجا که میگیم و ظاهر و ان الاقسام الثلاثه، من عقیدم اینه که همه اقسامی که شیخ فرمود جز همین که من خودم استثناء دارم، یعنی اینی که ما داریم باز میکنیم، بقیه همه رشوه است. عبارت رو با هم میخونیم، دقت بفرمایید. ان الاقسام الثلاثه المذکوره فی کلام الانصاری للمعاملت المشتملت علی المحابات کلش رشوتون کلها، همه رشوه است. قضیت ما مرد به اقتضای آنچه که در تفسیر رشوه گذشت. چی گفتیم آقایون؟ یادتون باشه ما میگفتیم انها ما یعطیها از شخص الاخره للوصلت الاب حاجته فی موضع عدم وچهن للاعتا و عدم الاستحقاق من الجعل و غیره. آقا اگر کسی رشوه رو اینجور معنا کنه، بگه آنچه که یک نفر به یک نفر دیگه میده، این دادنش هم قربتن الالله نیستا، کمک به فقیرم نیست، للوصلت الاب حاجته، یه حاجتی داره میخواد به او برسه. البته خب انسان میدونید که خیلی جاها پول میده که به حاجتش برسه، نه با این اضافه در جایی که وچی برای اعطا نیست، خب قاضی داره پولشو میگیره، حقوقشو داره میگیره مثلا، و استحقاق نداره، ولی خب طرف میده که حالا میخواد قرارداد باشه جود حالت شرط و مشروط یا غیر جل، اینو میگفتیم دیگه. ولذا یادتون باشه ما میگفتیم رشوه حتما نمیخواد جل باشه، قرار باشه، شرط و مشروط باشه. به همین خاطر صورت سوم هم شامل میشه. دو صورت اول حالت جل داره که شیخ گفت، اما صورت سوم غیر جله. البته این نعم همونیست که از خارج براتون توضیح دادم که اگر کسی برای این که نه واقعا هیچ پرونده‌ای نداره، میگه حالا ما یه وچی میپردازیم، الانم حاجتی نداره، میگه ولی خب برای روز عرض کردم مبادا، اینو ما نمیتونیم بگیم رشوه است، چنانچه نمیتونیم بگیم احکام رشوه رو داره یا حتی بگیم حرامه، سخته، نه یه چیزی حالا این بنده خدا پیشبینی کرده به این مسئولم میده، هیچ کاری هم باش الان نداره، اینو ما نمیتونیم بگیم. به شما چه ربطی داره؟ شما ببینید شما موظفید بدید در موضعی که بله این سوال شما، گرچه من با شوخی با برخورد کردم، جسارت کردم محضر شما، شما سادات تاج سر مایید، قصدم نداشتم، ولی این سوال شما تو بحث پزشکا خوبه. یعنی بعضی ها میگن بیمارستان حق پزشکو مثلا اون تعرفه‌ای که داره، شما میرید پلوش بعد از ظهر مثلا 5 دقیقه مثلا 10,000 تومان از شما میگیره، 5 تا مریض رو در 10 دقیقه میبینه 50,000 تومان، بعد میخواد بیاد عمل کنه تو بیمارستان تعرفه بیمارستان برای یک عملی که مثلا نیم ساعت یا یک ساعت پزشک معطل میشه 50,000 تومانه. مثلا این زیر میزیا و رو میزیا اونا به خاطر این ادعاست که حق ما داده نمیشه. حالا اگر مریضم معتقده آره مثلا حقش داده نمیشه، اما طبق قوانین دولتی و بیمارستان و حالا همه بیمارستان دولتی نیست، به هر حال طبق قوانین کمتر از این داده میشه، اون یک بحثیست. شایدم حالا میخواد همینم بحث میکنیم، قابل بحثه، قابل گفتگوست. اما در مورد قاضی که شما سوال میکنید که آقا این باید حقوقش مثلا 1,000,000 باشه، دولت 800 تومن میده، پس من برای رسیدگی به پروندم این از رشوه بودن خارج نمیکنه مورد. خب ببینید آقایون، من فکر نمی کردم اینقدر معطل ما میکنه این مسئله، چون مثلا گفته اینا بحثی شده تا حدودی. آقا برگردیم یه مقدارم از خود ما، ای استاندار و نمیدونم معاون وزیر و پزشک و اینا مثال میزنیم، از خودمون داریم غفلت میکنیم. اگر کسی آقا برای تبلیغ احکام، تبلیغ دین، یاد دادن معارف چیزی بگیره، آیا رشوه هست یا نه؟ اگر رشوه نیست در حکم رشوه هست. اینم بهتون میگم ما هم رشوه هم در حکم رشوه، حال ممکنه رشوه نباشه ولی در حکم رشوه باشه، حداقل در برخی از آثار از مصادیق است که قابل گفتگوست. انشاءالله فردا مورد بحث قرار خواهیم داد که بحث طولانی داره.